مردم عادی، فعالان مدنی، سیاسی، دانشجویان و روزنامه نگاران رو دستگیر کردن. شمار دقیق اونها هنوز مشخص نیست، اما گزارش ها حکایت از اون داره که صدها نفر بازداشت شدن. برخی از گزارش ها هم نشون میده که خانواده بازداشتی های اعتراضات اخیر مقابل زندان اوین تجمع کردند و توسط مأموران مورد ضرب و جرح قرار گرفتن. این گزارش همین امروز، مأموران برای متفرق کردن خانواده ها از اسپری فلفل استفاده کردن، به اونها فحاشی کردن. در مورد شب گذشته، شامگاه یک شنبه در نهمین شب از اعتراضات سراسری، مردم در شهرهای مختلف به خیابون ها اومده بودن. در تهران، یزد، رشت، قم، اصفهان، شیراز، سنندج، بوشهر، سقز، لاهیجان، کرج و بسیاری از شهرهای دیگه و شعار سر می دادن. در تهران تصاویر ویدیویی زیادی منتشر شد در مناطق مختلف که اعتراضات رو نشون می داد. در اکباتان، ستارخان، شهرک غرب و غیره. یکی از شاهدان عینی از مشاهداتش در خیابان ستارخان به رادیو فردا گفته که بسیار شلوغه و گفته که هرچی دستگیر میکنن مردم کم نمیارن، انگار منطقه جنگی هستش. اینطوری که این شاهد عینی به ما گفته، گفته مردم با هرچی دارن مقابله میکنن، با نارنجک دستی، چوب، آهن، و به گفته او نیروهای سرکوب کم آوردن، مردم هم دنبالشون میکنن. گزارش های زیادی داریم از خستگی و کمبود نیروی انتظامی و همزمان گزارش های دیگر و تصاویری که نشون میده افراد زیر سن قانونی و سرکوبگران کودک در میان این نیروها دیده شدن. امروز قوه قضاییه جمهوری اسلامی ویدیوی منتشر کرد به عنوان تقدیر رئیس این قوه، غلام حسین محسنی اژه‌ای، از ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی، و در اون آقای اژه‌ای میگه که نیروها در مواجهه با اعتراضات مردم در واقع دچار بیخوابی و خستگی شدن. جملهشون اینطوریه که دیشب رو نخوابیدن، هیچ شبهای گذشته هم نخوابیدن. در چنین شرایطی حکومت باز مثل اعتراضات گذشته اینترنت موبایل رو قطع کرده، فقط با فیلتر شکن و به شکل محدود میشه روی دستگاه‌های خانگی از طریق وای فای مردم وصل بشن که به قول خود کاربران وصل هم نیست، قطع و وصل هستش. در کنار فیلترینگ گسترده در واقع و قطع و وصل، ما میبینیم که پیام رسان هایی مثل تلگرام، واتساپ و همه شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و توییتر دیگه در دسترس نیست و مثل قبل بیم این وجود داره که سرکوب گسترده شکل بگیره. محمد
سبیت، از طرف دیگه ما شاهد این هستیم که هم برخی اصناف نسبت به این اعتراض ها واکنش نشون دادن، هم دانشجویان رو داشتیم و اینها میشه گفت که یک جور به گفته حالا ناظران سیاسی و اجتماعی ایران همبستگی رو پدید آورده. از کلن کسانی که پیوستن به اعتراض ها، چه در میون اصناف، چه دانشجویان، چه اخباری منتشر شده؟
محمد، به حال قشر وسیعی این بار از این اعتراضات سراسری حمایت کردن. ما به حال خیلی دیدیم از هنرمندان، از هنرپیشه ها، از افراد شناخته شده زیادی که در شبکه‌های مجازی یا در وبسایت خودمون یا در گزارش‌هایی که داشتیم ازشون اسم زیاد برده شد. اما من به این اشاره بکنم که در این روزها و بعد از اینکه مهسا کشته شد، بعد از شکنجه‌ها و ضرب و جرحی که توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته بود، دانشجویان دانشگاه‌های مختلف در سراسر ایران تجمعهای اعتراضی به راه انداخته بودند. شمار زیادی از اونها در بین بازداشتی ها هستند. باز هم همونطور که قبلا هم گفتم، شمار دقیق این افراد و هویت اونها هم مشخص نیست. این تجمعه ها وقتی ادامه پیدا کرد، مقام های دانشگاه تصمیم گرفتن که حالا به بهانه رعایت حال دانشجویان غیر بومی، اونجوری که خودشون توصیف میکنن، کلاس ها رو به شکل غیر حضوری تشکیل بدن و مجازی در واقع دانشگاه ها خلوت بشه. الان که ادامه دار شده اعتراضات سراسری و برخورد های امنیتی هم ادامه داره با اونها، در دهمین روز از این اعتراضات سراسری دانشجویان حدود 18-19 دانشگاه در شهرهای مختلف از جمله تهران، تبریز، گیلان، اهواز، قزوین، مشهد دست به اعتصاب سراسری زدن و گفتن که در واقع ما در کلاس‌ها حاضر نخواهیم شد. دانشگاه صنعتی شریف، از زهرا، خواجه نصیرالدین طوسی، علوم تمامبخشی تهران در مشهد و خارزمی، سوره، چمران، اهواز، سهند و دندانپزشکی تبریز، بوعلی سینای همدان و بین المللی قزوین از جمله دانشگاهی هستند که دانشجوهاشون اعلام کردن اعتصاب میکنن و در کلاس ها حاضر نخواهد شد. در دانشگاه شریف که اشاره کردم، شورای صنفی این دانشگاه در واقع نامه ای نوشته به ریاست دانشگاه، عملکرد مسئولان دانشگاه رو زیر سوال برده، گفته در قبال اعتراضات نادرست عمل کردن، از همه دانشجوها خواسته که در کلاس ها حاضر نشن تا موقعی که همکلاسی هاشون در واقع آزاد بشن. جمعی از استادان گروه موسیقی دانشگاه تهران هم بیانیه‌ای نوشتند تشکیل هر گونه کلاسی، چه حضوری و چه مجازی، رو در چنین شرایطی گفتن که درست نمیدونن و بی‌مسئولیتی اجتماعی خودشون میدونن. دیروز هم شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان فراخوان داده بود و گفته بود که معلمان و دانشجویان در روزهای دوشنبه که امروز باشه چهارم مهر و چهارشنبه ششم مهر تعطیل بکنن و سر کلاس حاضر نباشن. محمد،
ممنون از تو که با ما همراه بودی. سپیده بهکام همکارم بود، نگاهی داشت به دهمین روز اعتراض‌ها در ایران، آنچه که تا الان گذشته، خبرهایی که مخابره شده، آنچه که شهروند روزنامه‌نگاران تلاش کردند که به هر حال به بیرون از مرزهای ایران مخابره کنند، تصویری از این اعتراض‌ها رو به ما نشون بدن، در شرایطی که رسانه‌های رسمی به ویژه رسانه‌های دولتی سکوت کردن در برابر آنچه که در خیابان‌های تهران و دیگر شهرهای ایران می‌گذره. اما یک مسئله دیگر رو نباید از قلم انداخت و اون همین بود که به هر حال این اعتراض‌های سراسری که 10 روز ازش می‌گذره، قربانیانی رو هم با خودش داشت. رسانه‌های رسمی یا مقام‌های رسمی تلاش کردند که تعداد قربانیان رو بنابر آمار خودشون نشون بدن که بیشتر نمایانگر این بود که در میان قربانیان افرادی از نیروهای نظامی و انتظامی هم هستند. اما این آمار با آماری که به هر حال ما گردآوری کردیم، فرشته قاضی همکارم سعی کرده که این آمار رو راستی‌آزمایی کنه، با خانواده‌های اونها در تماس باشه و یا از طریق کانال‌های دیگر تلاش کرده که به آمار دقیقی برسیم که جای شک و شبهه‌ای درباره‌اش وجود نداشته باشه. گزارش فرشته قاضی آماده است، گزارشی که حکایت میکنه از هویت بیش از 30 نفر از جانباخته های اعتراض های اخیر. این گزارش رو در ادامه با هم بشنویم.
این نوای چمری است که نشان از سوگ بزرگان و جوانان دارد، نوایی که این روزها در بسیاری از شهرهای کردستان به گوش می‌رسد و روز یکشنبه 3 مهر ماه در خیابان‌های اسلام آباد غرب نواخته می‌شد در سوگ سعید محمدی، معترض 25 ساله‌ای که چهارشنبه 30 شهریور بر اثر اصابت گلوله در خیابان‌های همین شهر جان باخت. کیلومتر آن طرفتر در پیران شهر در استان آذربایجان غربی، مادر جوانی سر خاک تازه نوجوان 16 سالش لالایی می‌خواند.
هی لای لای فرزندم، لای لای، به من بگو چرا خوابت نمیبره؟ شهید هستی جوان من، حالا دیگه تا ابد صدات رو نمیشنوم.
زکریا خیال 16 ساله دانش آموز، سه‌شنبه 29 شهریور بر اثر اصابت گلوله در خیابان‌های پیران شهر جان باخت. امیر فولادی 15 ساله در اسلام آباد غرب، عبدالله محمود پور 16 ساله در روستای بالوی ارومیه و امین معروفی 16 ساله در اشنویه دیگر نوجوانانی هستند که هدف گلوله قرار گرفته و جان باختند. اعتراضات در ایران به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد وارد دومین هفته خود می شود. هیچ آمار دقیقی اما از جان باختگان این اعتراضات در دست نیست. جان باختگانی که از سوی گارد ویژه و نیروهای امنیتی هدف گلوله مستقیم قرار گرفتند. احمد وحیدی وزیر کشور شامگاه جمعه اول مهر ماه معترضان را متهم کرده که مردم عادی را به قتل رساندند و گفته تعدادی از کشته شدگان افرادی بودند که قصد ورود به مقرهای حساس را داشتند. اما آنچه که در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی به وضوح دیده می‌شود، تیراندازی مستقیم گارد ویژه و نیروهای امنیتی به معترضان است که در خیابان‌ها هدف گلوله‌های ساچمه‌ای و واقعی قرار گرفتند. ویدیوهای منتشر شده از خاکسپاری آنها هم حکایت دیگری دارد. در هر شهری که پیکر بیجان معترضی به خاک سپرده می شود، انبوه جمعیتی گرد هم آمده اند که با شعارهایی مشابه شعارهای معترضان در اعتراضات در سوگ نشستند. در مراسم خاکسپاری امین معروفی در اشنویه، مردم این نوجوان 16 ساله را شهید می نامند.
از این فیلم بگیر بفرست برای کسایی که خونه نشستن تا بدونن که هر کسی از عهده این کار بر نمیاد. اون شهیده.
خواهر جواد حیدری، جوان 36 ساله‌ای که پنجشنبه 31 شهریور در اثر اصابت گلوله در قزوین جان باخت، موهایش را بر سر جنازه تازه به خاک سپرده برادرش قیچی می‌کند. همچون صدها و هزاران معترضی که در برابر گارد ویژه روسری آتش زدند و موهای خود را قیچی کردند. آن سوتر در کرمانشاه، جمعیت انبوه زنان در مراسم خاکسپاری مینو مجیدی، معترض جانباخته 55 ساله، روسری از سر بر می دارند و شعار می دهند ژن ژیان آزادی. مینو مجیدی اما تنها زنی نیست که در این اعتراضات جان باخت. حنانه کیا و حدیث نجفی، هر دو 23 ساله، روز چهارشنبه 30 شهریور در نوشهر و کرج کشته شدند. حنانه کیا رهگذری بود که از دندانپزشکی باز میگشت و گلوله واقعی جان او را گرفت، اما حدیث نجفی معترضی بود که هدف چندین گلوله ساچمه‌ای قرار گرفته است. اعضای بدن غزاله چلاوی، معترض 32 ساله آملی هم که روز چهارشنبه 30 شهریور هدف گلوله قرار گرفت، به 8 بیمار اهدا شد. روزبه خادمیان معترض دیگری است که در آخرین استوریش در شبکه‌های اجتماعی با انتشار عکس زنی معترض نوشت: برای آزادی تو جان می‌دهم. او چهارشنبه 30 شهریور هدف دو گلوله قرار گرفت. وسعت جغرافیایی تیراندازی به سوی معترضان چندین استان را در نوردیده. از کردستان تا آذربایجان و ایلام، از کرمانشاه تا البرز و گیلان تا مازندران. سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در اسلو است، تعداد جانباختگان را تا کنون 57 نفر اعلام کرده. صدا و سیما هم شامگاه شنبه دوم مهر ماه تعداد جانباختگان اعتراضهای اخیر در کل کشور را 41 نفر اعلام کرد که شامل مأموران و نیروهای بسیجی هم می شود. فرجاد درویشی 23 ساله و دانش رهنما 25 ساله در روستای بالوی ارومیه، محسن قیصری 32 ساله در ایلام، فؤاد قدیمی 39 ساله در دیواندره، میلان حقیقی 21 ساله و صدرالدین لیتانی 27 ساله در اشنویه و رضا لطفی در دهگلان جانباختگانی هستند که هدف شلیک مستقیم ماموران حکومتی قرار گرفتند. خبر کشته شدن میلان حقیقی را پدرش سلیم حقیقی، نویسنده و مترجم کردی، در فیسبوکش منتشر کرده و نوشته است که به میلان و دیگر جوانانی که جان پاکشان را فدای خاک، وطن و آرمانهای والایشان کردند افتخار می کند. کمی آن سوتر در قبرستان آیچی سقز، مردی درون قبر جانباخته جوانی ایستاده و می گوید که کار او نباید نیمه تمام بماند.
این کار نباید نیمه تمام بماند. از تمام پدر و مادرهای ایران می خواهم پیش قدم باشید، دست فرزندانتان را بگیرید و با آنها به تظاهرات بروید.
به روایتی او پدر و به روایت دیگری از بستگان فریدون محمودی است، جوانی 33 ساله که 28 شهریور در سقز بر اثر اصابت گلوله جان باخت. سقز شهر مهسا امینی است و ژینایی که به گفته مادرش سالم و سلامت برای دیدار بستگانش به تهران سفر کرد و چند روز بعد پیکر بیجانش از بازداشت گشت ارشاد روانه سقز شد و جرقه اعتراضات از همین شهر رقم خورد.
دختر من سالم و سرحال بوده. به محض اینکه از مترو پیاده شده بودن میگیرنشون. پسرم میگه تو رو قرآن این کارو نکنید. خواهرمو نبرید. ما غریبه ایم اینجا. غریبید اینجا. چرا مگه چیکار کرده؟ چرا پسرمو میزنن؟ با زور بردنش. نذاشتن داد. پسرم گفته حداقل بذارید من بیام. من بیام. اینجا شهر غریبه. خواهرم هیچ وقت این چیزا رو ندیده. خواهش میکنم نبریدش. جوابشو نده. پسرمو زدن. گفتن تو نباید بیای.
رضا شهبرنیا 23 ساله در کرمانشاه، محمد فرمانی 24 ساله در شهر ری، پدرام آذرنوش و مهرداد بهنامه است در دهدشت، عرفان خزایی دیکویی 30 ساله در شهریار، پارسا رضا دوست 18 ساله در هشتگرد، یاسین جمالزاده در رضوانشهر و محمد جام بزرگ در کرج معترضانی هستند که تاکنون جان باختند. و در شمال ایران محسن محمدی در قائمشهر، حسین علی کیا 23 ساله در نوشهر، عرفان رضایی 21 ساله در آمل، بهنام لایق‌پور 37 ساله در رشت، میلاد زاره 25 ساله در بابل و محمد حسینی خواه 20 ساله در ساری هدف گلوله قرار گرفته و جان باختند. این تنها آمار جان باختگان است که رادیو فردا توانسته هویت آنها را تایید کند. میزان جان باختگان اما بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بسیار بیش از این هاست. در میان کشته شدگان اعتراضات هم معترض است هم رهگذر، از دانشجو و بازاری و سرباز و کارگر تا دانش آموزانی که در سنین نوجوانی بودند. خانواده های آنها بر اثر فشارهای امنیتی سکوت کردند و شماری از خانواده ها برای دفن شبانه پیکر عزیزان خود تحت فشار قرار گرفتند.
بله، شنیدید از فرشته قاضی همکارم که نگاهی داشت به قربانیان اعتراض های سراسری اخیر در ایران. اگر شما از نزدیکان این قربانیان هستید، از دوستانشون هستید یا اطلاعات خاصی در این باره دارید، میتونید حتما با رادیو فردا تماس بگیرید. شماره پیامگیر 24 ساعته ما که یکی از کلاسیک ترین روش هاست و در صورتی که بتونید موارد امنیتی رو رعایت کنید میتونید ازش استفاده کنید برای تماس، 00420221122113 و @فردگرام. شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره تا پیام های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه، چه در قالب صوتی، چه در قالب تصویری و چه به صورت کتبی. در ادامه همکارانم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو آماده کردن که با هم بشنویم. منتظریم که نظرات بیشتر از شما ببینیم و بشنویم با دیگر شنوندگان رادیو فردا، به ویژه دیده‌ها و شنیده‌های شما درباره اعتراض‌های اخیر در ایران میتونه به ما کمک کنه. و این رو بدونید که شما چشم و گوش رادیو فردا هستید. بعد از شنیدن پیام‌های شما برمیگردیم و می‌خوایم به آلمان بریم، کشوری که سفیر جمهوری اسلامی ایران رو به دلیل سرکوب اعتراض‌های اخیر در ایران احضار کرده.
روی صحبتم با اون بازاریاییه که روی خمینی سرمایه گذاری کردن و باعث فقر و فلاکت و عقب موندگی ایران شدن. الان وقتش اشتباهتون رو جبران کنین و روی ایران و ایرانی سرمایه گذاری کنین.
پیامم به نوچه های این ظالمان. ما 43 سال شما رو مطالعه کردیم. همه کوچه پس کوچه هاتون رو دور زدیم. ببین تا دیر نشده به ملت بپیوندید. محاکمه ننگین شما نزدیکه. مهسا امینی.
آقای خامنه ای، شما باید به خوبی یادتون باشه که مرشد و پیر شما آقای خمینی وقتی که به ایران برگشتند در اون سخنرانی معروفشون گفتند که چه معنی دارد که مردم 50 سال پیش چیزی را که انتخاب کردن ما هم آن را قبول داشته باشیم. مردم امروز دیگر شما را نمیخواهند. اون چیزی که پدران ما خواستند ما دیگر نمیخواهیم. لطفاً تا دیر نشده تشریفتان را ببرید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همونطور که پیشتر هم گفتم وزارت خارجه آلمان اعلام کرده این کشور سفیر جمهوری اسلامی ایران در برلین رو به دلیل سرکوب اعتراض‌های سراسری اخیر در ایران احضار کرده. سخنگوی وزارت خارجه آلمان هم دوشنبه، یعنی روزی که درش به سر میبریم، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تحریم‌های بیشتر علیه تهران به دلیل سرکوب این اعتراض‌ها گفته تمام گزینه‌ها رو با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا بررسی خواهیم کرد. در اینجا همراه هستیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان، تا نگاهی کنیم به این خبر. آقای حسینی فرد، بهتون سلام میکنم. صحبت از به هر حال تحریم جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه خب آلمان جزء کشورهایی که در زمینه مسئله حقوق بشر چالش‌هایی هم با جمهوری اسلامی ایران داره، چرا که دو زندانی که به نوعی تابعیت این کشور رو دارن همکنون در ایران به سر میبرن، در زندان به سر میبرن و یکیشون در معرض خطر حتی اعدام هم قرار داره، آقای شارمت، این نوع برخورد با جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه جوابگو باشه و چطور شد که آلمان در این گیرودار تصمیم گرفته که نوع به هر حال دیالوگ برقرار کردن با تهران رو تا حدودی تغییر بده؟
بله، سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا. واقعیتش اینه که خب علاوه بر که آلمان در اون منشوره که دولت ائتلافی می‌خواست بیاد سر کار سال گذشته امضا کرده بودن، سمت حزب ائتلافی، در مورد اینی که سیاست خارجی باید بیش از پیش متمرکز باشه بر مسئله حقوق بشر، عدم ارسال سلاح به مناطقی که درگیر جنگند و به خصوص با توجه به اینکه خانم بربوک به عنوان اولین وزیر خارجه در آلمان به اصطلاح یه مقدار سیاست خارجی رو بر مسائل فمینیستی و حقوق زنان هم متمرکز کرده بود، این اصلاحات این انتظار می رفت که بعد از این شروع تظاهرات و اعتراضات در ایران سریع اصلا آلمانی را موضع بگیرند. واقعیتش این بود که خیلی انتقاد بود اینجا که 3-4 روز اول اصولا دولت آلمان خاموشه و اصلا موضعی نمیگیره، تا بالاخره اصلا یه مقدار اعتراضات که جلو رفت برخلاف اون رویه های سابق، همطور هم که شما اشاره کردید، فرض کنید در مورد شهروندهای دو تابعیتی ها خود آلمانی ها کمتر میان و علنی موضع بگیرن، طوری که خود فرض کنید خود شما رادیو فردا نهایتا اصلا خبری رو منتشر کرد که یک شهروند آلمانی در ایران بازداشت شده، تا بالاخره وزارت خارجه آلمان واکنش نشون داد. توی همچین مختصاتی به نظر میاد که آلمانی ها یه مقدار سیر اعتراضات که جلو رفته و میبینن که مسئله ساده نیست و اعتراضات دامنه شدتش طوریه که نمیتونن ساکت بمونن و در این حال اصلا با توجه به همونطور که اشاره شد منشوری هم که امضا کردن، این که در افکار عمومی آلمان سازمان ها و نهادهای حقوق بشری هم فشار گذاشتن که باید آلمان موضع بگیره، به نظر میاد که خب دولت آلمان این قضیه جدی‌تر شده، اونم با توجه به اینکه احتمالاً دارن این محاسبه رو میکنن که اگر این تظاهرات جلو بره و حکومت یه مقدار تضعیف بشه، از این قدر قدرتی که در عرصه بین‌المللی به نمایش میذاره کاسته بشه، اون موقع در عرصه مسائل مربوط به برجام هم شاید بهتر باهاش بشه کنار اومد و انعطاف ازش دید.
فکر میکنید واقعا جمهوری اسلامی ایران در قبال حالا این گونه برخورد یا دیالوگی که الان به صورت انتقادی آلمان داره باهاش برقرار میکنه بر سر اعتراض ها و سرکوبی که این اعتراض ها از سوی نظام حاکم صورت گرفته، میتونه تأثیر گذار باشه و اصولا وزارت خارجه یا سفارت خونه ها انقدر قدرت دارند که این پیام ها رو با قدرت هرچه تمامتر به داخل ایران منتقل کنند و این قدرت به و این پیام به هستی سخت قدرت در ایران هم برسه؟
خب برای جمهوری اسلامی یه مقدار شاید اصلا شگفتی آور بوده، یعنی که ظرف این روزای گذشته ما میبینیم که عمدتاً این جمهوری اسلامی بوده که سفرهای کشورهای غربی رو احضار کرده و راجع به دخالت امور داخلی ایران طوری که خودش صد فرمول بندی میکنه اعتراض کرده. یعنی که یک دفعه آلمان از این بر وارد عمل میشه، برای جمهوری اسلامی و احتمالاً کشورهای دیگه اروپایی هم دنبال میکنن یک همچین خطی رو، برای جمهوری اسلامی اونم در حالی که در حال مذاکره است با اروپا یا راجع به مسائل مختلف از جمله رابطه مسائل برجام، یه مقدار خب عجیب و به اصطلاح شاید براش تکون دهنده است. اینی که حالا چقدر به این اصطلاح اقدامات، این موضع گیری ها جمهوری اسلامی واکنش نشون بده، واقعیتش اینه که خب بنا به تجربه کمتر آمادگی پیدا کرده یا کمتر ما دیدیم که جمهوری اسلامی انعطاف نشون بده. منتها میشه در اینجوری دیدش که در تلفیق با اعتراضات، تداوم اعتراضات در ایران، اون موقع میتونه این فشارهای خارجی، موضع‌گیری‌های خارجی و احتمالاً بحثایی که در اصلا اون اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا خواهد شد که چه اهرم‌هایی رو میشه به کار گرفت برای فشار بر جمهوری اسلامی که در مورد مطالبات مردم، در مورد شدت سرکوب و اینها یه مقدار حواسش باشه، اینها رو شاید در تلفیق همون موقع اثرگذاری شما شاهد باشید.
و اینکه با توجه به حالا مسئله اتحادیه و موضعی که آلمان گرفته، آیا فکر میکنید که این بتونه منجر بشه به کاری که به هر حال ما شاهد بودیم از ایالات متحده آمریکا در جهت تحریم، واقعا آلمان به سراغ تحریم کردن جمهوری اسلامی ایران یا بخش‌هایی از جمهوری اسلامی ایران بره، که مثلا نیروی انتظامی وزارت اطلاعات باشه که اونها هم نمادینه، و این تحریم‌های نمادین به نظر شما تاثیرگذار میتونه باشه در روابط اروپا با جمهوری اسلامی؟
در مورد تحریم ها اروپایی یه مقدار دست آسان با احتیاط برخورد میکنن، که اون تحریم گسترده آمریکا رو توجه به این درک و دریافتی که دارن که نباید همه اقشار جامعه رو اصلاح زیر فشار قرار بگیرن رو و دباید راه کانال های ارتباطی با جمهوری اسلامی رو کامل بست، تو این مختصات خب زیاد راجع به تحریم ها مانور نمیدن. ولی همونطوری که میشه فهمید از فهوای کلامی که در اتحادیه اروپا، بحثی که در اتحادیه اروپا در سطح آلمان جریان داره، به نظر میاد که برخی تحریم های هوشمند رو دارن بهش فکر میکنن. همونطور که شما اشاره کردید، تحریم مقام های امنیتی، سیاسی، غذایی ایران بیشتر، اینی که خب به هر صورت راجب رفت اومد اینها به خارج، راجب کنترل وسلا وقتی اهرم ها و وسائلی که میتونه در سرکوب به کار گرفته بشه، بیش از پیش راجب این مسائل حالا شاید مقدار به قول شما نمادین باشه، ولی هرچی که خب همونطور که اشاره شد اعتراضات پیش بره، اون موقع احتمالا اینها هم مجبورن که راجب اینی که این هوشمندی تحریم ها رو گسترش بدن و به وسلا عرصه‌های جدیدتری فکر بکنن، اینها هم با در این راستا پیش برن.
ممنون شما که با ما همراه بودید. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین المللی در آلمان و نگاهی به احضار سفیر ایران در آلمان به وزارت خارجه این کشور، دلیل احضار سرکوب اعتراضهای اخیر ایران هستش. همچنان با شما همراه هستیم، یک فاصله میگیریم و برمیگردیم.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
ساعتی پیش با مهدی رستم‌پور همراه بودیم، نگاهی کردیم به بازی دوستانه ایران و سنگال. این بازی در شرایطی قراره در وین برگزار بشه که همه چیز تحت تأثیر، یا اینطور شاید بهتره بگم که زیر سایه اعتراض‌های اخیر سراسری در ایران قرار گرفته و حتی اخباری مخابره میشه که این اخبار اگرچه باید راستی آزمایی بشه و صحت و سقمش روشن بشه، اما حکایت از دو دستگی در درون تیم ملی میکنه. برخی هم در شبکه‌های اجتماعی تصاویر رو منتشر کردن که بعد از اینکه سردار آزمون انتقاد کرد و گفت حتی این به واسطه خط خوردن یا حذفش از تیم ملی هم انجام شه باید حمایت کنه، و بعد اون استوری هم که حذف شد، یک عده‌ای به گفته کاربران شبکه‌های اجتماعی آن فالو کردن سردار آزمون رو، که اینها هم جای البته بررسی داره. اما واقعا در دل تیم ملی فوتبال ایران در این روزها و در مدت زمان کوتاهی که تا رقابت‌های جام جهانی مونده و کیروش تازه اومده که به این تیم قوام و دوام بده، چه می‌گذرد؟ مهدی رستم‌پور برای ما بیشتر میگه. مهدی جان، مایلم ازت اینو بپرسم، تا چند روز واقعا این اخباری که از دل تیم ملی داره تو رو شبکه‌های اجتماعی به گردش در میاد صحت داره و واقعا این دو دستگی رو شاهد هستیم که مثلا بعضی‌ها مثل وعید امیری و آزمون و اینها یک طرف ایستادن و مثلا کسانی بودن که آن فالو کردن آزمون و مثل شجاع خلیل‌زاده و صادق محرمی و از اون طرف علیرضا بیرانوند و اینها واقعا صحت و سقمش تا چند روز است؟
درود محمد زرقامی عزیز و شنوندگان محترم رادیو فردا، بسیار سوال خوبی پرسیدی. به طور کلی اصلا من اینجا هستم تا برای مخاطبین رادیو فردا از نزدیک همه اون چه که واقعا داره اتفاق میفته رو منعکس کنم و هر خبری ولو در حد شایعه هم اگر منتشر بشه، خب اولین نفر طبیعتا ما رسانه هایی که اینجا حضور داریم مطلع میشیم، ولی شایعات بسیار زیادی هم منتشر میشه که عمدتا صحت نداره. واقعیت اینه که بله، بازیکنان با هم اختلاف دارن، این رو نمیشه انکار کرد، چون اصلا در ماجرای برکناری دراگان اسکوچیچ از اینجا شدت گرفت که سردار آزمون استوری رو منتشر کرد که گفت که ما بهتره که ما بازیکنان تیم ملی بر این باوریم که اسکوچیچ حفظ بشه، بعد از جام جهانی اگه قرار تغییری اتفاق بیفته بذاریم برای اون موقع، و سایر بازیکنان گروه دیگر